بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای بزرگ، از تو ممنونیم که نفس و عمر ما رو طولانی کردی تا امروز رو از ماه شریف رمضان ببینیم و در محضر حضرت معصومه علیها السلام در جمع زائران و مجاوران این آستان ملک پاسبان باشیم. آقایان بزرگوار، خانمهای گرانقدر، حضار ارجمند، بینندگان محترم شبکه سه سیما، همراهان برنامه سمت خدا، سلام علیکم. قبول باشه طاعات و عباداتتون انشاءالله. تسلیت عرض میکنم ایام رحلت ام المؤمنین بانو خدیجه کبرا سلام الله علیها رو محضر همه شما خوبان و دعوت میکنم همراه باشید با مباحث حجت الاسلام و المسلمین. حاج آقای رفیعی عزیز در ادامه تفسیر سوره مبارکه توبه، با این یادآوری که همچنان فرصت هست برای شمایی که تا الان موفق نبودید به این اتفاق، که با ارسال عدد 10 به سامانه 20303 در سفره اطعام و افطار ایام وفات این بانوی گرانقدر همچنان مشارکت بفرمایید با شبکه سه سیما، برنامه سمت خدا و مؤسسه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. بریم خدمت حاج آقای رفیعی باشیم و انشاءالله بهره‌مند بشیم. امروز هم سلام عرض میکنم محضرتون حاج آقای رفیعی، امیدوارم خدای متعال از شما هم به احسن وجه تلاش هر روزتون رو میپذیرند و ممنون که ما رو در این سفره با کرامت قرآن مهمان میکنید. سلام علیکم.
سلام علیکم، انشاءالله موفق باشید هم زنده شما باشید. هم بینندگان عزیز برنامه سمت خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گرامی می‌دارم ایام وفات ام الائمه، ام فاطمه، ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو انشاءالله همه این جمع از نزدیک کنار قبرش در مکه مکرمه قبرستان ابی طالب اظهار ارادت کنیم
انشاءالله.
نثار روح پرفتوه این بانوی فداکار، این بانوی در واقع کارآفرین، نخستین زن مسلمان در تاریخ اسلام، ام الائمه، و نثار روح همسر بزرگوارش رسول گرامی اسلام صلوات عنایت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیه 17 و 18 سوره توبه امروز مولد بحث ماست. این دو آیه راجع به مسجد و مساجد. البته داستانش اینه که وقتی خدا از پیامبر خواست قراردادش رو با مشرکین لغو کنه و مشرکین از مسجد الحرام و مکه بیرون برن، یه سری قبیله های قدیمی مکه مثل بنو عبدالدار که یه قبیله ای بودن، اینا خب از قدیم کار تعمیر مسجد الحرام اگه جایش خراب میشد، اگر سیل می آمد، اینا رو درست میکردن. کلن معماری مسجد الحرام و نگهداری خونه خدا و کعبه با این مشرکین بود قبل از اسلام. حالا که اسلام آمد و مکه رو گرفت و بت‌ها رو شکست و سوره توبه هم نازل شد و فرمود مشرکین دیگه رسمیت ندارن از نظر اسلام، اینها دیگه در واقع جایگاهی تو مکه ندارن. اینا آمدن از پیامبر خواهش کردن این پست رو از اینا نگیره، یعنی هنوزم همچنان تعمیر مسجد الحرام، معماریش اگر نیاز به بازسازی داره، نیاز به هر حال کاری داره، اینا انجام بدن. این دعایه در این رابطه نازل شده. آیه اول می‌فرماید خیلی ممنون، مسجد مال خداست، مشرک حق نداره بیاد مسجد بسازه یا مسجد تعمیر کنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که ما بریم برای یهودیان کنیسه بسازیم یا برای مسیحیان کلیسا بسازیم، یا نه حالا باز کلیسا و کنیسه یه مظهر عبادیه، ما بریم بخوایم بت بسازیم اصلا با روحیه ما جور در نمیاد. یه مسلمان که نمیره بت بسازه، یه مشرک که نمیاد مسجد تعمیر کنه. مسجد مال خداست، محل عبادته. آیه رو معنا کنم، ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، مشرکین حق ندارن تعمیر مسجد داشته. البته جالب هم از اینجا اینا صحبتشون تو مسجد الحرام بود، ولی آیه یه حکم کلی بیان میکنه مساجد الله. الان یه مشرکی پیدا شه بگه مثلا من تو این قوم میخوام یه مسجد بسازم، یه هندوی غیر مسلمان، خدا میگه نه ازش قبول نیست. نکنید. حتی منافقین مسجد ساختن خدا قبول نکرد، شد مسجد ضرار.
بله.
تخریب شد، از بین رفت. مسجد انگیزش باید الهی باشه. ما تو اسلام هم کار باید خوب باشه، هم کسی که اون کارو انجام میده باید نیتش خوب باشه. الان انفاق خوبه، اما اگه کسی رو ریا انجام بده قبول نیست. نماز خوبه، اگر کسی روی ریا بخونه قبول نیست. مسجد سازی خوبه، اما باید مسلمان باشه. کسی میتونه مسجد بسازه که 5 تا شرط داشته باشه، حالا اون 5 تا رو تو آیه بعدیش میگم. شاهدین علی انفسهم، میفرماید این کفار، این مشرکین خودشون گواهی میدند بالکفر، چون قبول دارن کافرن. شاهدین علی انفسهم میگن ما کافر باشیم مسجدم بسازیم، این نمیشه. اولائکه حبطت اعمالهم، مشرک تا خدا رو قبول نکنه اعمالش هم قبول نیست. لذا مشرک اگر انفاقم بکنه، مثلا بیاد 50 پرس 100 پرس قضا بده به فقرا، 5 تا خونه برای مستمندا بسازه، برای فقیر اب نداره ها، بره توی زندگی کنه، اون اشکال نداره، اما از این مشرک قبول نمیشه. و فنارهم خالدون، اینا اهل جهنمن. برای اینکه ما اول سنگ بنایی که باید حلش کنیم خداشناسیه. شما میخوای بت بپرستی مسجد بسازی، نمیشه. بت بپرستی انفاق کنی، نمیشه. لذا خدای تبارک و تعالی با این آیه 17 راه تعمیر و ساخت مساجد رو برای مشرکین بس. مسجد باید با پول حلال، طیب، پاکیزه. حالا بعضی اوقات اتفاق میفته، ممکنه یه آدمای اختلاسگری یا یه آدمایی که اهل حرام بودن بیان یه پولی هم برای مسجد بدن، این اتفاق افتاده گاهی. منتها خب اگر انسان اطلاع داشته باشه این پولا رو نباید قبول کنه، مسجد باید با پول پاکیزه ساخته بشه. آیه بعد میفرماید ببینید مساجد رو، عرض کردم ببینید مساجد جمعه ها، سخن از مسجد الحرام نیست. ما الان تو کشورمون گفته میشه حدود 70,000-80,000 مسجد داره. حالا من یه مطالبی هم راجع به مسجد دارم امروز میگم، یه گله هایی دارم میگم، حالا انشاءالله اونایی که مسئولن گوش میدن. مسجد رو کی میتونه بسازه؟ انما یعمر مساجد الله، کسانی میتونن اقدام کنن به مسجد سازی که یک، آمن بالله، خدا رو قبول داشته باشه، ولیوم الاخر، قیامت هم قبول داشته باشه. پس مبدأ و معاد رو بپذیره و اقام الصلا اهل نماز باشه و آت الزکا مالش پاک باشه. اگه قرار طلای نقره‌ای بده از مال زراعتیش برای مسجد بده، اول باید زکات مالشو بده. بعد فرمود ولم یخش الا الله، از کسی هم نترسه، تحت تأثیر قرار نگیره. مثلا فرض میکنیم و میخواد اینجا یه پروژه‌ای بسازه، 1000 تا آپارتمان، مش میگن یالا یا یه مسجد میسازی یا باید پروانه نمیدیم. این مسجد ساختن فایده ای
نداره.
یا ترس مثلا فرض کنید شهرداری یا اون مجموعه‌ای که از آقا یا مسجد اینجا میسازی یا نه، انگیزه من مسجد نیست، میخوام 1000 تا آپارتمان بسازم، چون به مجوز نمیدن میگن نداره، حالا یه مسجد هم میتونه، فایده نداره. ولم یخش الا الله، برای خدا کار کنه. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، اینا نشانه هدایت و رستگاری است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، چند تا نکته راجع به مسجد بگم، چون مساجد ما یه آسیب‌های جدی داره امروز، من اون آسیبا رو حالا عرض می‌کنم. در اسلام مسجد مرکز کانونه. شما نگاه کنید، من دو تا روایت بخونم. المساجد و مجالس الانبیا، مسجد محل جلوس پیغمبرانه. المساجد و روزتون من ریاض الجنه، مسجد باقی از باقای بهشته. الجلوس و فی المسجد لانتظار صلاه عباده، کسی تو مسجد بشینه قبل نماز. ما غالبا دیر میاییم یالا یالا میکنیم توی نماز، ان الله همه از صابرین، نه، یه رب نماز بیاد تو مسجد بنشینه عبادته. من مشا الى مسجد، کسی قدم برداره به مسجد، مثلا خونش تا مسجد پس کنید راهه، 1 کیلومتر راهه، قدم، به ازای هر قدمی 10 حسنه بهش میدن، 10 درجه بالا میره، 10 گناهش آمرزیده میشه، 10 حسنات، 10 سیئه. چقدر اسلام بران، اگر کسی تو خونش نماز بخونه 1 ثواب داره، بیاد تو مسجد محله، جماعت هم نه فقط فرادا، 25 برابر. اگر بیاد تو مسجد جامع، مسجد بزرگ شهر، 500 برابر. اگر جماعت بشه که دیگه اصلا ثوابشو کسی نمیتونه
قابله.
چقدر ما داریم راحت ثواب از دست میدیم. مسجد تو اسلام موضوعیت داره. شما این آیه رو شنیدید، السابقون السابقون اولئک المقربون. فرمود منظور السابقون السابقون اول کسیه که میاد مسجد. مثلا در مسجدو که باز میکنن اول نفر کی میاد؟ اون السابقون السابقون، یه معناش اینه. باز فرمود کسی که نمازهاشو تو مسجد بخونه، من صلی المغرب و صلات العشاء و صلات الغداء، صبح مغرب عشاء، این خیلی عجیبه، فکأنما احیا اللیل کله، گویا تمام شب رو احیا گرفته. خب این ثوابی است که برای مسجد رفتن مطرحه. حالا مسجد ساختن رو الان عرض میکنه. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله،
صلی علی محمد و آل محمد،
فرمودند، این آیه شریفه انما یعمرو دارم به این مناسبت میگم، فرمود کسی مسجد بیاد یکی از این 8 اثر رو داره، حالا یا 2 تاشو یا 3 تاشو یا همشو یا حداقل یکیشو. ما اسم اینو میذاریم کارکرد مسجد. آقا ما مسجد بیایم چه اتفاقی میفته؟ من سوگمندانه باید بگم، آمار نمیخوام بدم که بعد من اشتباه کرده باشم بگید فلانی اینطور گفت، ولی رئیس سازمان تبلیغات کل کشور آمدن یه جلسه، من خدمتشون بودم، ایشون فرمودن که از حدود 70-80 هزار مسجد تو کشور، بالای 50 هزار امام جماعت نداره. خیلی بده این آماری که من عرض کردم نمیگم دقیقه، ولی نزدیک نصف میشه تقریبا اگه بیشتر نشه. خب این چرا باید اینطور باشه؟ بنده چندین بار جناب آیم اللهی در تهران خودم گیر افتادم، نماز صبح، نه ماه رمضان، ماه رمضان فرق میکنه، غیر ماه رمضان، 4 تا 5 تا مسجد رفتم دربش بسته بود. گاهی در نماز مغرب بالاهای تهران رفتم مسجد، دیدم یک شخصی، یه نفری که متدینه، نمیخوام بگم نماز خوندن یه شخصی اشکال داره، ولی مسجد مثل مطب، روحانی تو اون مسجد مثل طبیبه، مسجد مرکز در واقع بیان معارف و احکام و هدایت جوانهاست. بنده بعضی از این کشورهای اطرافمون رفتم، نمیخوام بگم اینا کارشون درسته، شاید 1000 تا اشکال داره، ولی مسجد از صبح تا شب بازه. تو استانبول بعضی از این مساجد و بنده رفتم، اکثرشون اینطور بود. اولا تمیز، نظیف، یه خادم ثابت، امام جماعت از صبح حضور داره. اینطور نیست موقع نماز بیاد شما 2 ساعت به اذان ظهر میخوای به گوش بچه اذان بگی، استخاره داری، مسئله شرعی داری، اصلا مثل یه بیمارستانی که شما هر ساعتی مراجعه کنی برای آزمایش یا برای، خب ما مسجدامون هم که فعاله نیم ساعته، 20 دقیقه است. البته اونا تأمین میکنن، خرج میکنن، وزارتشون که مسئول این کار، وزارت امور دینیشون هزینه میکنه. ما باید کسی که یک مسجد رو میپذیره کارش همین باشه، نه بنده قاضی هستم، وکیل هستم، نماینده مجلس هستم، اداره دارم، تدریس دارم، یه نماز جماعت یه مسجدم قبول میکنم، یه شب دیر میرسم، یه شب زود میرسم. مسجد فقط مثل یک مطب، این آقا باید تأمین بشه، مرکز اداره باشه، جوان بیاد، پیر بیاد، سوال داره، پاسخ داره، و در واقع کارکرد مسجد. من این فرمایش رو از مقام معظم رهبری حفظه الله یادداشت کردم، شون میفرمایند مسجد باید مرکز جاذبه باشه، پایگاه قرآن باشه، کانون فرهنگی باشه، محل جذب جوانان باشه. خیلی مسجدها اصلا جوانا رو به کار نمیگیرن. شما هیچ دقت کردید به این جمله که خدا به حضرت ابراهیم وقتی میخواد بگه مسجد الحرام رو تمیزش کنید، نمیگه ابراهیم این کارو بکن، میگه ابراهیم و اسماعیل، یعنی ابراهیم پیرمرد، اسماعیل جوان، پدر و پسر. طهرا، چرا میگه طهرا؟ یعنی باید به افکار جوانا، جناب ابراهیم بگه ابراهیم شما این کار رو انجام بده، طهرم داریم جای دیگه، اما طهرا، مشارکت داشته باشه جوانت در تعمیر و در تطهیر مسجد. مقام معظم رهبری فرمودن مسجد سکولار نباید باشه، مسائل سیاسی پیش میاد، راهپیمایی پیش میاد، اتفاقی میفته، تحلیل. اصلا انقلاب ما از مساجد شکل گرفت. مسجد باید محل تعلیم و تربیت باشه. بنده بعضی مسجدها، یه مسجدی من تهران رفتم نماز، حالا دیگه نمیگم، شاید امام جماعتش راضی نباشه، بنده اون شب سخنرانی داشتم تو اون مسجد. خب از قم که رفتیم زود رسیدیم، مثلا 30 دقیقه به اذان رسیدیم به اون مسجد، وضو گرفتم تو مسجد نشستم. خدا میداند من دهان روزه دارم عرض میکنم، تقریبا 2/3 اون مسجد 30 دقیقه به اذان پر بود، 2/3 پر بود. شاید نیمی از این جمعیت جوان و نوجوان بود. من نشستم کنار یه جوانی، ایشون اول احوال پرسی کرد، سلام علیک کرد، گفت حاج آقا سخنرانی داری امشب؟ گفتم بله. گفت میدونی من از کجا میام؟ مسجد کجا بود؟ جنوب تهران. گفت من از شمیرانات میام، 1.5 ساعت تو راهم برای اینکه شب خودم رو به نماز جماعت این مسجد برسانم. خب این یه مسجد ترازه، برد ستاد امور مساجد بررسی کنه چرا این امام جماعت تونسته این مسجد رو به جایی برسونه که یه جوان از شمیرانات که تو مسیرش 50 تا مسجده، بلند شه بیاد اینجا. خب موقع نماز دیگه جا نبود، حیات پر شد. حتی اون شب امام جماعت بلند شد اعلام کرد چون وصل نمیشه یه نماز جماعت دیگه هم تو حیات خونده بشه.
ماشا.
یعنی همزمان دو تا جماعت، چون وصل نمیشد جمعیت انقدر زیاد.
ماشا.
بنده همون شب دیدم کودکی رو آوردند، امام جماعت اذان گفت، یه هدیه ای هم بهش داد. همون شب دیدم 7-8-10 تا از بچه های 4-5 ساله میان خدمت امام جماعت سلام میکنن، ایشون یکی چند تا شکلات تو دستشون میذارد. با تک تک جوانها آمدیم بیرون، دیدیم یه میزی گذاشتن، کتاب گذاشتن، جزوه گذاشتن، پذیرایی میکنن. تمام این مسجد رو جوان داره میچرخانه. اینا باید مشخص بشه، مسجد باید تو محل این مرکز آرامش باشه، حتی آزار به همسایه ها نرسه، صوتش، صداش، رفت آمدش، مجالس ختمش. من هر همینه، حالا این که دارم عرض میکنم بی اطلاع نیستم، من بالاخره سخنرانم شهرهای مختلفی میرم، بنده مسجدی در استانی در جنوب ایران، حالا این که از تهران بود عرض کردم رفتم، امام جماعت جوان به حدی این مسجد فعال، صندوق قرض الحسنه، کار آفرینی برای خانم ها، کمک به فقرا، 10-20-50 از این مساجد رو ستاد امور مساجد علم کنه، برنامه بده، طرح بده، نسبت به ائمه جماعات آموزش مسجدداری داشته باشه. اگر این آماری که من گفتم که انشاءالله من اشتباه شنیدم، انشاءالله درست نیست، اگر این آمار درست باشه که از 70-80 هزار مسجد در کشور 40-50 هزار تاش فعال نیست، این خیلی خطرناکه. بنده جایی رفتم، حالا اینا رو من هی آدرس نمیدم فقط کلی میگم، جایی رفتم مرکز تجاری که مثلا فرض کنید ما تو اون شهر 500 تا شاید هم بیشتر 1,000-2,000 مغازه که خود این کاسبایی که تو اون مغازه هستن نزدیک 3-4 هزار نفر میشن، هر مغازه 3-4 شاگرد. من آمارشو نمیدونم، نگید حاجا زیاد گفتی، اصلا شما بگید 200 بگید 100، ولی یه مرکزی که کیلومتر در کیلومتر مثلا مغازه، 2 مسجد تو اون محل بود. من اذان مغرب رفتم تو مسجد، خدا میدانه امام جماعت که نداشت، 2 تو اون مسجد نبود. یک مرکزی که اگر کاسبای خودش رو جمع کنن 2,000 نفر میشن، مسجد اون منطقه. اومدم به امام جمعه گفتم، گفت آقا نداریم. راست هم میگفت بنده خدا، یه مرکز دور افتاده استان فارس. گفت من آقا ندارم بذارم اینجا. گفتم خب خود شما هفته یه شب بیا اینجا، این کاسبا رو جمع کن، اینا همه وضعشون خوبه، اینا اکثرا از کشورهای عربی جنس میارن، اینجا فروشگاه دارن، چرا باید این مسجد انقدر تو مرکز فروش کالا که در روز هزاران نفر برای خرید مراجعه میکنن، 2 مسجد انقدر غیر فعال باشه؟ مسجد روزتون من ریاض الجنه است، مسجد کانونه. ببینید رسول خدا فرمود مسجد کسی رفت و آمد کنه 8 اثر داره. من ببینید ادمن الاختلاف الی المساجد اصاب احد السمان، به یکی از این 8
بالاخره میرسه.
1 اخن مستفادن فی الله، یه دوست خوب پیدا میکنه. شما هر شب که میای مسجد یه رفیق پیدا می‌کنی، کجا بودی، اگه مریض شه میفهمی، اگه اتفاقی براش بیفته. آدم تو مسجد رفیق مسجدی پیدا میکنه. 2 علمن مستطرفا، یه علم و دانش یاد میگیره. امام جماعت 2 مسئله میگه، یه حدیثی به دیوار میزنن، آدم یه چیزی یاد میگیره. آیه محکمه، یه آیه قرآن تفسیرش آدم یاد میگیره. کلمت تدل علی هدا، یه سخنی میشنوه هدایت میشه. ممکنه تو همین مسجد ما چقدر آدم ها داشتیم اومدن تو مسجد تغییر کردن. اصلا مسجد پیغمبر کانون مراجعات مردم بوده. طرف میامد تو مسجد اختلاف با همسرش داشت، بچهش مشکلی داشت، خودش میخواست توبه کنه، بعد فرمودن او تصرفه عن الردا، مسجد آدم از سقوط حفظ میکنه. شما اگر یه جایی روزی 5 مرتبه، 3 مرتبه، 2 مرتبه شستشو کنید دیگه کثیف نیستید.
بله.
مسجد محل شستشوه، کارواش روحه. فرمود یا یک رحمت منتظره، وقتی تو مسجد میری رحمت خدا شامل شما میشه، یا ترک گناه، آدم مسجد میاد یک گناهی رو کنار میگذاره، یا خشیت الهی در انسان زیاد میشه. یه وقتی ابوذر غفاری که صلوات شما هدیه باشه به روحش،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
این عجل. آخرین جمله من دیگه، فرصتم تمام شد. اومد خدمت رسول خدا تو مسجد، گفت اوسنی یا رسول الله، به من یه سفارشی بکنید، منو نصیحت کنید. پیغمبر خدا فرمودن من اجاب داعی الله و احسن امارت مساجد الله کان ثوابه من الله الجنه. هر که ندای خدا رو پاسخ بده و مسجد رو تعمیر کنه اهل بهشت. این آیه‌ای که ما خوندیم همین بود دیگه، انما یعمر
مساجد الله.
هر که مساجد رو تعمیر کنه، یه توضیح بدم، تعمیر مسجد دو جوره. یک اینه که آدم دیوارش خراب میشه درست کنه، سنگش خراب. یه تعمیر مسجدم تعمیر معنویست. رسول خدا اینو به ابوذر فرمود. ابوذر عرض کرد به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما. ادب رو نگاه کنید، کیفه تعمر و مساجد الله، ما چجوری مسجد رو تعمیر کنیم. گفتم تعمیر دو جوره، یه تعمیر فیزیکیه، یه وقت سنگ مسجد خرابه درست میکنی، یه وقت نه، منظور از تعمیر سرپا نگه داشتن مسجده، حفظ احترام مسجده. آقایان، خواهران، رسول خدا فرمود ابوذر تو مسجد اگه میخوای جزو کسایی باشی که مسجد رو تعمیر میکنن، لا ترفع فیه الافیه الاسواد، صدا تو مسجد نباید بلند بشه، داد نزنید. ولا یخاز و فیهل باطل، کارای باطل و بیهوده تو مسجد نباید انجام بشه. فروش و خرید، خرید و فروش تو مسجد، مسجد محل کالا و بیرونش ممکنه باشه، خدا میفرماید نماز جمعه تمام شد برید بازار، فنتش روف الارض. تو مسجد کار لغو نباید صورت بگیره مسجد. لذا تو روایت دارد مادامی که انسان تو مسجد غیبت نکنه تو بهشته، مادامی که تو مسجد حرف لغو نزنه تو بهشته. دنیا هم بهشت دارد، بهشت دنیا کجاست؟ مساجد، المساجد و روضت من ریاض الجنه. آیه 19 همه این سوره فضایل امیر المؤمنین علیه السلام، آیه سقایت الحاج که انشاءالله روزهای بعد مورد بحث قرار خواهیم داد
انشاءالله.
خدایا به آبروی خدیجه کبرا و فرزندش زهرای مرضیه قسمت میدیم ما رو اهل مسجد قرار بده، مساجد ما رو آباد قرار بده، جوانهای ما رو به مساجد خدایا خودت جذب بفرما. یکی از امور مهمم همینه که حضور جوانها، قادی انسان تو مسجد میره یک جوان نمیبینه، این خیلی در واقع نکته دقیقی است. مساجد باید اونقدر جاذبه داشته باشه که جوانها بیشتر حضور داشته باشن.
آقای رفیعی، یه کاری رو شبکه 3 سیما چند وقت انجام میده، خیلی جذابه که اذان و نماز و جماعت و قصه حضور مردم رو به صورت زنده تو اوقات نماز از مساجد مختلف تو نقاط مختلف، این خیلی انگیزه میبخشه به این که به هر حال مساجد دیده بشه. خدا قوت باید گفت به دوستان تو این قصه. یه نکته رو هم بگم دیگه، روزه شما رو بشنویم. خیلی متشکرم. عرض میکنم که امروز امشب، فردا، فردا شب، هر کس هر چقدر قرآن تلاوت میکنه، پیشنهاد سمت خدا اینه که ثوابش رو قبل از اینکه شروع کنیم نیت کنیم باشه برای کسی که برای عزت این قرآن زندگیشو بخشید، جان و مالش رو، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. امروز هم صفحه 369 سوره مبارکه شعرا آیات 40 تا 60 ان شاء الله تلاوت خواهد شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.